رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 49 جمعه 5 خرداد ماه 1385.
برابر با 26 می 2006.
سلام، من شبنم هستم.
سلام، منم علی هستم. امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خوب باشه، سر سلامت، دل خوش. با برنامه چندم در خدمت عزیزان هستیم.
فکرم 49.
بله، برنامه 49 رو با شبنم در حضورتون اجرا میکنیم.
حتی ما این دفعه دومی که برنامه 49 رو اجرا میکنیم، چون که اتاق فرمان ما یه سری پرسنل جدید داره.
اتفاقا راجع به پرسنل جدید ما رو بعد بگیم، چون تابستون دیگه دارن الان کار میکنن. من چند تا دوست دارم
اینا اینترنای جدید اتاق فرمان هستن که بلد نیستن از این دستگاه استفاده کنن.
ولی به هر صورت خیلی ممنون که همین اندازه به هر حال کار میکنن دیگه.
درسته. امیدوارم دفعه سوم ما اجرا نکنیم.
حالا صحبت چه راجع به تابستون رو کار تابستون خبر خاصی هست؟ چیکار میکنه تابستون شب؟
فعلا که بی خبری خوش خبری.
پس حالا خوبه همینقدر اینجا اینترن هستش کارهای رادیو رو انجام بده، ما خودمون باید دنبال کار بگیریم. به هر صورت که
آراسته این همون علیه که دنبال کار میگرده.
بله راستین، فکر کنم یه متوجه شدین دیگه. به هر حال ما هنوز کماکان منتظر ایمیل ها و خلاصه اخبار شما هستیم در مورد کار. هرچی باشه حتما بنویسین علی، چون اینجا عده زیادی دنبال کار میکردن. خب بریم سر برنامه اول. چیه برنامه اول؟
برنامه اولو نسیم زحمت کشیده با یه خانمی به اسم لیلا مصاحبه کرده که از فعالان حقوق زنان هستن.
خیلی جالبه. پس میریم که بشنویم.
لیلا جان سلام، نسیم هستم، از رادیو کالج پارک باهات تماس گرفتم. تماس گرفتیم که باهات صحبت کنیم راجع به فعالیت‌ها و کارهایی که در ایران داری انجام میدی. شنیدیم که از فعالای جنبش زنان هستی در ایران و با گروه و NGOی که الان همکاری داری در سالهای گذشته و به خصوص دو سه سال اخیر کارهای خیلی زیادی، فعالیت‌های خیلی زیادی رو برای حقوق زنان انجام دادین. مشتاق بودیم که بشنویم از زبان خودت این تجربیات تو و دوست دارم که برامون بگی که چی شد که شروع کردی این فعالیت و چه چیزی بهت انگیزه شروع رو داد در واقع و این شروع تو رو به کجاها برد و الان در حال انجام چه فعالیت‌هایی هستی. البته قبل از اینکه مصاحبه رو شروع کنیم لیلا جان، بذار من اینو برای دوستان شنوندمون توضیح بدم که لیلا الان که تونستیم پیداش کنیم برای این مصاحبه، برای یه مسافرت کوتاه به هلند رفته و در واقع ما این مصاحبه رو به صورت چت اینترنتی داریم انجام میدیم و اگر کیفیت صدا خیلی خوب نیست ما رو ببخشین. خب بریم سراغ برنامه شما.
مرسی که ما تماس گرفتیم، ممنون. منم سلام میگم به تو و دوستا و همونه که صدای من رو الان میشنون. مسائل زنان خب همیشه یادم از اونان در رسان دفعه اصلی و فکری من بوده، ولی اینکه چطور بخوام اینکه وارد کار شدم و فعالیتم شروع کردم، راستش اولین جرقش وقتی بود که من توی دانشگاهمون یه مجله دانشجویی داشتیم به نام قلم سبز. من قرار شد برای یکی از شماره مجله با خانم شیرین‌آبادی صحبت کنم در باره حقوق زنان. خب شیرین‌آبادی رو مصاحبه شو گوش داده بودم این برنامه رو، همیشه یکی از آرزوهام بود مثلا که ایشون رو ببینم باهاش صحبت کنم. صحبت کردم با این خانم عبادی در از اون علاقه هایی که من داشتم و نمیتونم بگم شکوفا، ولی خب یه خور روش داره، من یه خور بیشتر فکر کردم به این مسائل، بیشتر برام جالب شد، جذابیت پیدا کرد و تصمیم گرفتم برم دنبالش. خب من مدرکم روزنامه‌نگاری هم دانشگاه تهران، بعدش هم خب یکی دو سال مرکز پژوهش ها و استاد ملی جوان اینو کار کردم تا اینکه شنیدم یکی اولین سایت اینترنتی درباره مسائل زنان توی ایران شروع به کار کرده. خب من خیلی دم به هم مطالبشون رو خوندم، خیلی برام جالب بود و مقاله نوشتم واسه شون و به این ترتیب دعوت به همکاری شدم. سایت زنان ایران اولین سایت اینترنتی بود که کلن اخبار و گزارش و مقاله رو درباره مسائل زنان پوشش میداد.
این چه سالی بود اون
وقت؟ اولین سال 81. آره دیما 81 بود که من رفتم با این سایت شروع به همکاری کردم. خب افرادی که بودن خب بیشتر روزنامه‌نگارها بودن، خانمای روزنامه‌نگاری بودن که خودشون تو روزنامه‌های مختلف کار کردن. فرداده خانم شادی سرد بود که همون وقت از روزنامه‌نگارای مطرح بود، یادم همیشه مقالاتش تو نشاط و جامعه یکی از مقالات خوب بود و هم که از حقوقدان بود و از یعنی فعالیت در زمینه جنبش زنان شروع کرده بود، کلا چهره سرشناسی بود. داخلی از روزنامه‌نگارای بودن فعال که تو روزنامه‌ها کار می‌کردن، ولی تصمیم گرفته بودن که این سایت رو با کار داوطلبانه‌شون شروع کنن. خب من حدود 3 سال با این سایت همکاری کردم و اینا همون افرادی که تو سایت زنان ایران با هم کار کردن، تصمیم گرفتیم که کارامون رو یعنی در زمینه مسائل زنان حالا فقط کار خبری و گزارش اینا انجام ندیم، وارد وادی عمل بشیم بیشتر.
درسته.
و واسه همین تصمیم گرفتیم که یه NGO ثبت کنیم به نام کانون زنان ایران. و ده هفت بچه هایی که چیزایی دیدانم بودن انجوی کانزان ایران رو ثبت کردن. خب ما رفتیم مجوز از وزارت کشور گرفتیم و خب کارمون رو شروع کردیم و از اهدافمون همون یکی از اهداف اصلی آگاهی بخشیدن به زن هاست. یعنی خیلی از انجوی هایی که تو ایران کار میکنن بالاخره از طریق کارگاه های آموزشی که میذارن، از طریق سایت های خبری، از طریق نشریاتی که منتشر میکنن، هدف اصلیشون که آگاهی دهی به اخشار مختلف زنها توی ایران. چون به نظر ما اینکه زنها مشکل هستشون اینه که خودشون از حقوقشون آگاهی ندارن.
درسته.
یکی از کارهایی که ما میخوایم بکنیم اینه که بهشون آگاهی بدیم، حالا مهارتشون رو داخل زمینه‌های مختلف افزایش بدیم. خب کار زنان ایران شروع کرد کار کردن و یکی از مهمترین پروژه هایی که کار زنان ایران الان داره انجام میده پروژه‌ای به نام تارا. یعنی تارنامه ارتباطی زنان ایران که من حالا مسئولشم تو ایران برعهده دارم. یکی از پروژه های کانون زنان.
از کی شروع شده این پروژه؟
این پروژه حدود یک سال نیم پیش طرحش نوشته شد و تصویب شد، ولی الان حدود 4-5 ماهی که رسما شروع به کار کرد. خب یه سری مراحل کار اداریش و انتظارش طول کشیده بود.
درسته.
و الان حدود 4-5 ماه شروع به کار کرده. تارنامه‌ایت خود نمیدونم حالا اگه بخوایم من جزئیاتشو بگم.
آره من میخوام بپرسم از رجب جزئیاتشون تا قبلش یکی دو تا سوال کوچولو بپرسم این وسط از حرفای دادی. یکی این که گفتی که انجیو های دیگه بیشتر کار کارگاه های آموزشی اینا انجام میدن، اصلا کلن چند تا انجیو زنان تو ایران فکر کنی وجود داره؟
تعدادش رو دقیقا نمیدونم، ولی میدونم خب اول انجیو زنان شما میدونه اواخر دوره سال حدود 175 هودا بود اول انجیو زنان تو ایران.
قبل از انتخاب آقای خاتمی،
بله قبل از انتخاب دوره آقای رفسنجانی و اولین گروه هم زنایی بودن که برای کنفرانس جهانی زن رفته بودن پکن.
خب
اولین گروه انجیو ها اون موقع بود و کم کم در طول مدتی که آقای خاتمی مست، خب هر سال دوره آقای خاتمی واقعا کمک بزرگی از فضایی که به وجود آورد، رشد فوق العاده ای تعداد سازمان های غیر دولتی رو ما توی
ایران. اینایی که میگن آقای خاتمی هیچ کاری نکرد بشنوید.
نه خب در این مورد ما نمیتونیم اصلا کتمان کنیم که واقعا فضایی که ایجاد شد خیلی فضای مهم، واقعا برای پیشرفت یه همچین سازمان هایی برای اینکه به وجود بیان بتونن کار کنن خیلی فضای خوبی بود.
درسته. و فکر واقعا مثل NGO شما که هستش از یه گروه روزنامه نگار شروع شد و نشریه ها و اینا دور هم جمعشون کرد، شاید این فضا هم خب خیلی کمک کرد دیگه.
آره خب خیلی فضای مهمی. بعد از اون خب الان میتونم بگم فوق العاده تعدادشون زیاده انجیوهای زنان. حالا که چند درصدشون واقعا دارن فعالیت میکنن اون شاید یه بحث دیگه باشه.
درست.
ولی اینکه نظر تعداد واقعا تعدادشون زیاده، حداقل تو شهرستان ها من انجیوها رو میشناسم که واقعا فعالیت دارن. چیزی که شاید مهم باشه همینه. شهرستان ها حالا میگیم تهران امکانات داره، ولی من انجیوها رو میشناسم که تو شهرستان ها حالا شاید نه به اندازه ولی چای تهران، چون که بالاخره امکاناتشون کمتر، شرایط محیطیشون فرق داره با تهران، ولی با توجه به اون شرایط دارن کار میکنن و این به نظرم جای خیلی خوشحالی داره.
آره این خیلی جالبه. بعد اون وقت این جالب بگم که راجع به شهرستان و فعالیت شهرستان میگفتی، یادمه که پروژه خودتونم که تو مدیر پروژه هستی داره الان در واقع توی شهرستان ها سایت هایی کار میکنه، میشه یکم بیشتر راجع به پروژه خودتونم برامون توضیح بدی؟
آره راستش اول یه چیز مهم اینه که همیشه ما قدرداش چند ماهی گذشته اونایی که جنبش زنان فعالیت کردن فکرن که خب فقط تهران نیست، فقط زنهای طبقه متوسط تهرانی نیستن،
درست،
زنهای شهرستانی هم هستن. یعنی به نظرم یکی از مهمترین کاری که جنبش زنان بکنه اما این ارتباطش ایجاد ارتباط با زنهای فعال شهرستانهای دیگه و افزایش این ارتباطه. تارنمای ارتباطی زنان ایران بحثه همچین تفکری شکل گرفت، همون پروژه تارا.
درسته.
ما خواستیم با زنهای شهرستانی ارتباط برقرار کنیم، خواستیم زنهای شهرستانی رو به هم وصل کنیم و به این وسیله یک شبکه از زنهای از سراسر ایران داشته باشیم. و این پروژه هم درست این کار رو میکنه. پروژه تارا یک پروژه که توی چندین استان قراره وبسایت های خبری داشته باشه.
درسته.
و یک وبسایت مرکزی خواهد داشت. در اصل این وبسایت مرکزی خوراک خبری و گزارشیش و همه رو از این وبسایت شهرستان میگیره. خب داخل شهرستان معمولا خبرگزاری خیلی کم نیرو دارن برای پوشش خبری شهرستان ها. مسئله زنان هم که طبق معمول همیشه
خبر آخری
خبر آخر و احتمال اصلا به وجه نمیشه، بالاخره گفتن کنن همه خبرهای مهمتری هست، حالا چرا برم حالا بخوام به خبر زنها توجه کنم. مثلا تعداد خبرگزارات و خبرنگارها و خبرگزارات و شهرستان ها کنن و ترکیم در اخبار سیاسی و اجتماعی دیگر رو پوشش بدن.
درسته.
پروژه ما میخواد سعی کنه که این خلأ رو یه جورایی پوشش بده، یعنی این خلأ رو کم بده. ما نمیتونیم بگیم از بینش خواهیم برد، ولی میتونیم کمک کنیم که این خلأ خود کم بشه. و این جرقش هم از جایی زده شد که در نیکا دختر به نام عاطفه سهاله بود، دو سال پیش بود که 16 سالش بود و اعدام شد. خب این خبر خب خیلی تاسف آور.
به چه دلیلی اعدام شد؟
خب روابط نامشروع اینجور شد. خب مشکل این بود که این 16 سالش بوده، اون قانون تا 18 سالی هر قرار داشتن اعدامش کنن، ولی خبر پخش نشد تا وقتی که این اعدام شد و این واسه ما یه خور شوکاور بود که شاید اگر ما زودتر میدونستیم میتونستیم کاری بکنیم. همونطور که الان سایت زنان ایران تونسته خیلی از زنان رو از مرگ نجات بده. نمیدونم اگه اخبار سایت زنان ایران در اونطوره ما خانم سعد مثلا وکیل خانمی به نام لیلا معافی بود که اون که مرگش بود ولی الان تونستن آزادش کنن و الان داره یه مرکز بازپروری مهارت میبینه و که به زندگی عادی برگرده. برای که یکی دو نفر دیگر واسه دیگه خواسته بودن که از مرگ نجات پیدا کنه یه خانم دیگر رو که ما هم به کمک های بین المللی و این ور اون ور تونستیم پول جمع، یعنی سایت زنان ایران به کمک سردار جدیدش خانم امینی تونستن این کمک ها رو جمع کنن و اون خانم از زندان نجات بدن، از مرگ نجات بدن. خب اگه ما بتونیم این اخبار شهرستان ها رو داشته باشیم ما احتمالا میتونیم به زنان تو شهرستان اینطوری کمک کنیم، میتونیم جلوی فاجعه ها رو بگیریم، میتونیم اخبار رو در سطح بین المللی بازتاب داشته باشه، سازمان های بین المللی بدونن که چه خبره و اونا حالا میتونن اخبار بین المللی و سازمان های مختلف که میتونن کمک کنن. و یکی دیگر از اهداف تارا همینه که بتونه این اخبار رو منتشر کنه هم در سطح ایران هم در سطح جهانی.
خیلی جالبه، خیلی کار قشنگی دارین انجام میدین. لیلا میتونی تو ذهنت نمیدونم الان یه همچین چیز رو داری یا نه، ولی دوست داریم که یکی از قشنگترین تجربهاتو یا تو این مسیر این کاری که انجام میدادی تو این چند ماه، میدونم که سفرهای زیادی داشتی به شهرستانا با زنهای قشرهای مختلف شهرهای مختلف ارتباط داشتی، چیزی به ذهنت میاد به عنوان یه خاطره قشنگ تو این مدت که برات ارزشمند باشه، احساس کنی که واقعا حس کردی اون لحظه که یه کاری داری انجام میدی، خود شخص تو چیزی به ذهنت میرسه؟
خیلی سوال سختیه. من اینکه بخوام بگم من بکرم نرازه، من بیشتر سر ترسیده اونا قرار گرفتم. من وقتی رفتم شهرستان، وقتی اونا رو دیدم با محیط هایی که دارم توش کار، با امکاناتی که داشتم، با تعداد کمی از بچه هایی که داشتم، بیشتر تر تأثیر قرار گرفتم که اونها داخل این فضا دارن کار میکنن.
درسته.
و اونا دارن کار میکنن، شاید نه منی که الان توی تهران نشستم، حالا فرهنگ تهران از جاهای دیگه بالاتره. اونا دارن با اون فرهنگ مرد سالارانه که هزار برابر بعدش از تهران بدتر دارم
میجنگن.
راستش من بیشتر از اونا درس گرفتم تا اینکه بگم حالا من حس کردم کار مهمی دارم انجام میدم.
چه قشنگی، خیلی جالب بوده. امیدوارم که روز به روز موفقیتتون بیشتر باشه و تعدادتون هم بیشتر و آگاهی آدمایی هم که روی این کره دارن زندگی میکنن نسبت به هم این مسئله هم بقیه بیاد، عدالتی ها و هر رنجی که آدمای دیگه دارن میکشن و ما نمیشنویم بیشتر بشه.
منم امیدوارم که حداقل زنها خودشون اول خودآگاهی کسب کنن و اولین کسایی باشن که بخوان این تبعیض ها از بین بره و برای از من امیدوارم تک تک زن ها باشن که بخوان این تبعیض ها رو از بین ببرن، نه فقط یک گروه از زن ها.
ما هم همینطور. ممنون از اینکه وقت تو برای ما گذاشتی.
خواهش میکنم. ممنون.
ممنون از نسیم و از لیلا برای برنامه خیلی جالبی که تهیه کرده بودن.
بله، جای شکرش باقیه که توی جامعه مردسالاری مثل جامعه ایران نیست افراد اینطوری هستن که در واقع برای یه نقطه تعادل رسوندن این جامعه دارن زحمت می‌کشن.
خیلی جالب بود. خب برنامه بعدیمون هم که از سری برنامه‌های معرفی رشته‌های مختلف دانشگاهی هستش که
بهمن زحمت
کشیده. بله، بهمن زحمت کشیده. در مورد چیه؟
فکر کنم فیبر نوری.
درسته، در مورد فیبر نوریه. حالا اول فارسیشو گفتیم، انگلیسیش هم فایبر اپتیکسه. میریم که بشنویم برنامه‌ای که بهمن برای ما زحمتش کشیده در مورد فیبر نوری.
سلام، بهمن هستم با یکی دیگه از سری برنامه‌های معرفی پروژه‌های تحقیقاتی در خدمتتون. پروژه‌ای که امروز میخوام براتون معرفی کنم، پروژه‌ای که رضا روش کار میکنه و اسمش هست مخابرات فیبر نوری یا Optical Fiber Communication. از رضا میخوام خودشو معرفی کنه و خیلی به طور خلاصه و مختصر برای ما بگه که این پروژه چیه؟
رضا سالم هستم، خدمت همه سلام میکنم. پروژه‌ای که من روش کار میکنم در واقع روش‌هایی هست که برای بالا بردن سرعت مخابرات فیبر نوری به کار میره.
خیلی متشکرم رضا. میتونی برای اون دسته از شنونده‌هامون که نمیدونن فیبر نوری چجوری کار میکنه یا اطلاعات خیلی خلاصه‌ای دارن، مختصری در این رابطه دارن، یه توضیح بدی که فیبر نوری چیه و چه مزیتی به سایر روش‌های در واقع مخابراتی داره؟
فیبر نوری از نظر فیزیکی یک ساختار سیلندری استوانه‌ای داره که از شیشه ساخته شده و توی این میشه سیگنال‌ها رو که تبدیل شدن به نور میشه توی این انتقال داد. اما مزیت اصلیش که در واقع انگیزه اصلی برای ساخت این بود، حدود 2-3 دهه پیش انگیزه اصلی برای ساخت فیبر نوری بود، این بود که هم سرعت انتقال اطلاعات توی این کانال انتقال اطلاعات از روش‌های دیگه مثل مخابرات بی سیم با امواج الکترومغناطیسی یا حتی مخابرات با سیم مثل تلفن خیلی خیلی بالاتر هست. و مزیت دومش هم اینه که انتقال اطلاعات با مسافت‌های خیلی زیاد هم میتونه انجام بشه به خاطر اینکه تلفات این کانال خیلی کم هستش.
خیلی متشکر. در گفتی چند ده هست که داره این تحقیقات روش انجام میشه، خب این کاری که تو انجام میدی چه چیز جدیدیه، چه مثلا نوآوریه در این صنعت فیبر نوری؟
خب فیبر نوری الان صنعتش تقریبا بالغ شده و خیلی استفاده میشه درش در نیام، و اگه مثلا همین اینترنت رو بهش نگاه بکنی اکثر انتقال اطلاعات در شبکه اینترنت بین کشورهای مختلف از طریق فیبر نوری انجام میشه. حتی در داخل کشورها الان حتی کشوری مثل ایران هم اینو پیاده سازی کردن و از فیبر نوری استفاده میکنن، چون همونطور که گفتم که حجم اطلاعات رو افزایش میده. اما مسئله که ما داریم بهش نگاه میکنیم که یه مسئله هستش مربوط به آینده میشه و در واقع داریم به پیشرفتایی که در آینده میخواد توی این صنعت انجام بشه داریم ما نگاه میکنیم، اینه که یه محدودیت هایی هست برای سرعت هنوز. یعنی با وجود اینکه سرعتش بسیار بالا هست، سرعت انتقال اطلاعات در فیبر نوری، اما هنوز محدودیت هایی رو این وجود داره که ما سعی میکنیم اون محدودیت ها رو روش های جدیدی براش پیدا بکنیم که این محدودیت ها از بین بره.
میشه خورده بیشتر راجع به این محدودیت هایی که وجود داره و روش هایی که حالا معموله یا اینکه روش های خاصی که شما دارین استفاده میکنین برای افزایش این محدودیت ها توضیح بدین؟
بله، محدودیت اصلی که ما داریم روش کار میکنیم این هستش که با وجود اینکه این سیستم ها انتقال اطلاعات رو به وسیله نور انجام میدن، یعنی اطلاعات به شکل نور در میاد داخل فیبر نوری حرکت میکنه و از یک فرستنده میرسه به یک گیرنده، اما این فرستنده و گیرنده معمولا بر اساس مدارهای الکترونیکی کار میکنه و همین باعث میشه که سرعت رو باز محدود بکنه، به خاطر اینکه هر موقع که شما به مدارهای الکترونیکی اتکا میکنید باز محدودیت این سرعت ترانزیستورهای الکترونیکی و سرعت حرکت الکترون ها باعث میشه که یه محدودیت خیلی فاندامنتال به قول معروف و اصولی روی این به وجود بیاد. برای اینکه این مسئله از بین بره محققان در واقع سعی کردن روی این مسئله فکر بکنن که ما میتونیم از این مسئله که اطلاعات به شکل نور هستش بهره بگیریم و بیایم گیرنده و فرستنده های درست بکنیم که اینا بیشتر و بیشتر از نور استفاده بکنن به جای مدارهای الکترونیکی، و این در واقع روشی که ما داریم روش کار میکنیم در راستای این سیستم ها هستش.
خب این روش هایی که شما کار میکنید بیشتر به چه شکله؟ آیا کارهای آزمایشگاهیه یا اینکه اینا رو شما فقط به صورت تئوری کار میکنید یا کارهای مدل سازی انجام میدید؟
کارهای ما میتونم بگم که حدود 80% آزمایشگاهی، یعنی ما توی آزمایشگاه سعی میکنیم سیستم هایی رو نشون بدیم به صورت آزمایشگاهی که سرعتی مثلا فرض بکنید 4 برابر یا 8 برابر سرعت انتقال اطلاعات موجود در شبکه‌های فیبر نوری رو دارا هستند و اینا رو داریم سعی می‌کنیم که با نشون دادن اینا در واقع به بقیه نشون بدیم که امکان انتقال اطلاعات در این سرعت‌های بالا وجود داره. اما در کنار اون وقتی ما به روش‌های مختلف نگاه می‌کنیم اینا رو با روش‌های مختلف سیمولیشن و مدلینگ و همینطور با محاسبات تئوری سعی میکنیم که در واقع نتایجمون رو چک بکنیم و ببینیم که نتایجی که به دست میاریم درست در نظر علمی یا نه. پس برای من حدود میتونم بگم 20% هم کارهای تئوری و سیمولیشن هستش.
اگه کسی بخواد بیاد این رشته رو در واقع ادامه بده یا در رابطه با فیبرهای نوری یا در رابطه با به طور خیلی دقیق همین رشته که تو توضیح دادی رو ادامه بده، آیا نیازی که حتما رشته مخابرات تحصیل کرده باشه؟
نه لزوما نمیخواد مخابرات باشه، چون رشته که ما روش کار میکنی مخابرات فیبر نوری جنبه های مختلفی داره. یه جنبهش جنبه های فیزیکی این سیستم ها هستش که برای این حتی داشتن یه مدرک فیزیک کاملا کافی هست، یعنی شما اگه فقط راجع به فیزیک این بخواید تحقیق بکنین، خیلی جنبه‌های زیادی وجود داره که بخواد آدم تحقیق بکنه. همینطور اگر از پیش زمینه‌های مهندسی برق و مخابرات داشته باشین، خب به تبع زمینه‌های زیادی هستش که روی این سیستم‌ها آدم بتونه از نظر مهندسیش کار بکنه. بنابراین یک بخش طیف گسترده‌ای از رشته‌های مختلف میتونن وارد این زمینه بشن. من یه سوال در واقع دیگه هم ازت دارم، این که آیا علاوه بر شرکت‌های مخابراتی که خب به طبع اولین مصرف کننده این تحقیقات هستن، شرکت‌های دیگه‌ای هم از این تحقیقات بهره می‌برند؟
خب شرکت‌هایی که در زمینه مخابرات تو این فعال هستن انواع مختلفی دارن. یکی اونایی هستن که روی انتقال اطلاعات بین قاره‌ای، در واقع بین مثلا فرض کن اروپا و آمریکا، روی این کار میکنن که این فیبرای نوری که میره زیر اقیانوسا کشیده میشه و در واقع حجم بزرگ اطلاعات رو دارن بهش نگاه میکنن. یه دسته اونا هستن، یه دسته هم شرکتایی که فقط میخوان پهنای باند سرویس‌های اینترنتشون رو افزایش بدن، مثلا همین شرکت ورایزن که مثلا جدیدن داره سرویس فیبر نوری ارائه میده برای خونه ها. انواع اقسام مختلف دارن. در کنار این شرکت‌های مثلا جای دولتی مثلا ناسا که روی کارهای فضایی کار میکنن، یا حتی جایی که تحقیقات نظامی میکنن، هم تا حدی به مخابرات نوری توجه دارن به خاطر به دلایلی که برای خودشون بیشتر قابل توجه هست.
خیلی متشکر. برای شنوندگانی که در رابطه با فیبر نوری میخوان بیشتر بدونن، ما سعی میکنیم که یه چند تا در واقع لینک اینترنتی در پایین این مصاحبه توی صفحه پیج رادیو کالج پارک بذاریم. به علاوه رضا قبلا توی چندین برنامه قبل یه در واقع برنامه‌ای به همین عنوان فیبرهای نوری برای ما تهیه کرده بود که اون لینک هم سعی میکنیم که در کنار لینک های دیگه بذاریم. من از رضا خیلی متشکرم به خاطر توضیحاتی که به ما داد و عرض که رضا برای در واقع اختتام این مصاحبه، آیا هیچ پیشنهاد یا نظر یا اطلاع دیگه‌ای می‌خوای به سمع شنوندگان ما برسونی؟
من تنها چیزی که الان به ذهنم میرسه اینه که اگر کسی میخواد راجع به تحقیق ما بیشتر بدونه، یا اینکه حتی راجع به طور خاص راجع به گروه ما بیشتر بدونه، یه وبسایت هم هستش، وبسایت گروه ماست که اینم من الان به شما وبسایتش رو میدم که بزنین روی سایت رادیو، برای بچه‌ها ممکنه جالب بشه بخوان برن اونجا و مثلا پیپرای ما رو ببینن یا کارهای تحقیقاتی ما رو ببینن.
خیلی متشکرم. به همراه رضا با همه شما خداحافظی میکنم تا یکی دیگه از برنامه های معرفی پروژه تحقیقاتی. خدا نگهدار.
من تشکر میکنم. خداحافظ.
تشکر از بهمن و رضا برای برنامه جالبی که تهیه کرده بودن.
آره واقعا آدم که مقایسه میکنه، نمیدونم حتما خاطرتون هست این دوره قدیم، آره من نمیخوام بگم خیلی سن و سالم زیره، ولی خب اون کابلایی که قدیم استفاده میکردن چه ظرفیتش چه وزنش در مقایسه با این فیبر نوری،
همیشه مجبور بودن که هی بکنن خیابونای تهران رو، یادتون باشه همیشه کنده کاری بود.
هنوزم میکنن.
هنوزم میکنن.
مگه اینکه بریم سراغ وایرلس یا بی سیم.
فیبر نوری.
درسته. به هر حال بر هشکس چه میدونم یه پیشرفتی دیگه.
بله.
خب برنامه بعدی چی شب؟
فکر میکنم اخبار منطقه واشنگتن دی سی که امیرعلی برامون تهیه کرده، منتها این دفعه امیرعلی از سان فرانسیسکو اینا رو برام فرستاده.
به طریقه وایرلس یا فیبر نوری. بر صورت که ممنونیم از امیرعلی که اخبار رو برام تهیه کرده.
بریم که بشنویم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعاتتون برسونم. انجمن فیلم آمریکا شون کانری بازیگر معروف آمریکایی را به عنوان 34مین برنده لایف اچیومنت اوارد انتخاب کرده. به همین مناسبت از تاریخ 26 می تا 6 جولای در روزهای مختلف فیلم‌های مختلفی از این هنرپیشه در سینمای AFI سیلور در سیلور اسپرینگ پخش میشه. برطرز بیشتر در مورد این فیلم ها و همچنین دیدن برنامه هاش رو میتونیم به لینک رو ویبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنیم. خبر بعدی در مورد یک فستیوال توت فرنگیه که در شهر دلافلین در ایالت ویرجینیا برگزار میشه. حتی این شهر یه خورده دورتر از شهر واشنگتن دی سی، فکر کنم حدود 50 مایل فاصله باشه باهاش، ولی در این فستیوال که در روزهای شنبه و یک شنبه این هفته یعنی 27 و 28 می برگزار میشه، مراسم مختلفی خواهد بودش. این برنامه از ساعت 10:35 بعد از ظهر و قیمت بلیتش هم برای هر ماشین $15 اگر قبل تهیه بشه و $25 اگر همونجا بخوان تهیه بکنیم. در این فستیوال برنامه مختلفی برگزار میشه، از جمله اونها هم یک مسابقه خوردن توت فرنگیه. خبر بعدی در مورد فستیوال موسیقی به نام اچ فستیوال 2006 که روزهای شنبه 27 و روز یک شنبه 28 می در ایالت مریلند برگزار میشه. از جمله برنامه های این فستیوال خواندن خواننده معروف کانی وست که یک برنامه قبلا رضا در موردش در کالج پارک درست کرده بود. برای بیشتر در مورد این برنامه و همچنین قیمت بلیتش میتونید به لینکی رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. آخرین خبر هم یک یادآوری کوتاهه که فردا یعنی شنبه 27 می کنسرت ابیه. این کنسرت در ساعت 7:30 بعد از ظهر در مرکز موسیقی استراتمور در بتسدا برگزار میشه. برای تو بیشتر به لینک رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید.
با تشکر از امیرعلی که حتی تو سان فرانسیسکو هم هنوز برنامه ما رو تهیه میکنه و میفرسته.
درسته. بر صورت که برای این هفته که همونجوری که تو اخبار گفتش کنسرت ای بی هستش و
میریم شما؟
آره ما برنامه داریم بریم. هرچند امیرعلی خودش جاش خالی ولی میریم جاشو پر میکنیم. دیگه به هر حال این شنبه هستی ساعت 7:30.
بلیط داری؟
بله بلیط گرفتم. بلیط تو گرفتیم و تو چی گرفتی؟
منم دارم من.
خیلی خوب. بسیار هم نیکو. خب برنامه بعدیمون چیه شبم؟
فکر کنم قسمت دوم سخنرانی دکتر کریمی حکاک در مورد اخوان ثالثه.
آه بسیار نیکو. خیلی خوب پس میریم که گوش کنیم.
خیلی زیاد حرف درباره شعر اخوان، یعنی مثلا چطور شعر میراث شعری اخوان رو چطور میشه دستبندی کرد. یک دستبندی ظاهرا دستبندی سنتی است که مثلا تغزل و شعر اجتماعی و تغزل کم نداره. اخوان غزلهاش رو نام بردن. شعری هست نام سبز اگر خنده باشید و در خاطر دسته باشید. با تو دیشب تا کجا رفتم، تا کجا بردی مرا، شکر پر اشکم نثارت باد ای سبز عزیز، ای ویرانی سبز عزیز من. بسیار شعر زیبایی و من بارها اینو در کلاس با دانشجویانم که در نیم دارم به عنوان یکی از اون ایهام هایی که سر تا سر شعر رو گرفته. شما میتونید حد بزنید شعر درباره چی اگر نمیدونید؟ بله درباره حشیشه. و خب در جامعه‌ای که نمی‌شود اسم شعر رو گذاشت حشیش، میشه گذاشت تب. من نمیگویم ملائک، من نمیگویم ملائک بال در بالم شنا کردن، من نمیگویم که باران طلا بارید. و از این گونه تصویرهاست که شما حس میکنید که باید حالتی بوده باشد فراسوی پوش و حواس عادی و معمولی. ولی اینکه این شعر در این باره هست در هیچ کجای خود شعر نیست. شاعر بوده است که این رو به نحوی به هر حال تفسیری برای ساخته یا مناسبتی رو که شاید این شعر رو پدید آورده بیان کرده و امروز افواهن میچرخه و از متن آب نفهای آینده خواهد رفت که این شعر خوش دار در باره چنین مضمونی. اشعار سیاسی اخوان بسیار زیادند. البته دیگه میدونید اخوان آبشخور اعظم فکرش البته شاهنامه فردوسی و سنت قصیده سرایان خراسان است و اون سنت رو خیلی خوب میدونه و این رو غالبا با استعداد دراماتیکی که خود او داشت. اخوان داستان سرای خیلی خوب بود، حتی در نشستهاش در مجلس وقتی که گوش میکردید میدید داستانی داره ساخته میشه. من هیچ شگفت‌زده نیستم که او روایت‌های شفاهی داشته باشه. امیدوارم یک روز اینا به هر حال به صورت مکتوب در بیاد. فکر میکنم این این تقسیم بندی چیزی رو که نشان میده این است که شاعران میتوانند لحظه های غنای خودشون رو در بیامیزن با لحظه های واکنش در برابر حوادثی که در تضایی که درش دم و قلم میزنن اتفاق میفته. یکی از آقای نادرپور اشاره کردن به این که در این موضوع اخوان شاید رهروی در راهی که هدایت گشود در این زمینه، یکی از موضوعاتی که میشود از اون زاویه، یکی از زوایایی که میشود از اونجا به شعر اخوان نگاه کرد، مسئله خودی و بیگانه است. در ذهن اخوان ایران و ان ایران یک هویت مشخصی دارد و او هرگز حاضر نیست بپذیرد که مثلا ایران یا ایرانی چیزی بوده باشد جز بسیار نیک، و هر آنچه خارجی و آلوده است، غریبه و خارجی در شعر در برابر خودی و خود قرار میگیرن. از این دیدگاه میشه شعر اخوان رو نگاه کرد. البته جاهای اندکی است که این به اون حیطه هایی میرسه که نامطلوب میشه و در حقیقت حالت زننده ای رو پیدا میکنه که در جایی مثلا در هدایت میشود دید، یعنی مثلا اهانت به قوم دیگری، افراد دیگری، ملیت های دیگری. ولی در شهر سنگستان مثلا ستم های فرنگ و ترک و تازی را شکایت با شکست بازوان میترا میکرد. این شکایت با بازوان شکسته میترا از اون همون بازتاب آرزویی که اخوان داشت برای بازگشت به خانه پدری و خانه فکری پدری، و البته بازآفرینی پیوستگی تخیلی که در میهنش میخواست ببینه و در شعرش اون رو نشان میداد. آقای نادرپور بسیار خوب گفتن. یکی از چیزهایی که حالا در بحث خانه هستم و آدمک بهش برخواهم گشت، مسئله یاد و فراموشی در شعر اخوان. یاد، به یاد داشتن و به یاد آوردن، هنر حافظه بسیار مهم میشه در شعر اخوان، و فراموشی یک صفت منفی است و این فراموشی رو میخواد بزدای اخوان از ذهن هم اطران خودش و نحنی که با او در فضای اجتماعیش سهیمه. گفته در شعر اخوان همیشه با رخنه یک عامل خارجی به درون یک فرهنگ، در این فرهنگ ناب ایرانی اتفاق میفته. گسست از اونجاست، همین ستمهای فرنگ و ترک و تازی را. این گسست لحظه ایست که از خارج از نظامی که او دوست میداره و بزرگ میداره چیزی وارد میشه.
خیلی ممنونیم از آقای دکتر کریمی عکاک، برنامه خیلی آموزنده‌ای بود.
بله، کسانی که قسمت کتاب گویای وبسایت رادیو رو چک میکنن میتونن برن، یه کتاب جدید اونجا اضافه شده که نرگس برامون تهیه کرده، میتونن برن استفاده کنن.
خیلی ممنونیم از نرگس. خب کم کم لذت پایانی برنامه‌مون رسیدیم.
یه وقتشه که وبسایت و آدرس ایمیل برنامه رو بگیم. وبسایتمون هست www.radiocp.com
و آدرس ایمیل برنامه هم هستش radio@radiocp.com. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات شما رو بشنویم. خیلی ممنونیم از اینکه تا این لحظه با ما بودین. خب آخر هفته خیلی خوبی هم داشته باشین. رسید این هفته هم در واقع دوشنبه تعطیل
ویکندمون به جای دو روز سه روزه این هفته.
درسته. مناسبتش چیه شبنم؟
مموریال دی.
درسته. مموریال دی یا آره بعد ترجمه‌ش هم بکنیم. آره.
مموریال. واقعا می‌دونیم تعطیله.
آره برای روز به اصطلاح در واقع برای یکی از بزرگداشت افرادی که در جنگ شرکت کردن و در جنگ کشته شدن، همین مناسبت دوشنبه تعطیله. البته تعطیلی سالیان است دیگه. بر صورت که آخر هفته خوبی داشته باشین. منتظریم که نظرات و پیشنهادات شما رو بشنویم.
تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خدا نگهدار.